صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح خیر ایران، سلام و درود به شما در هر کجا که هستید. امروز سه‌شنبه 30 آذر 1389 خورشیدی برابر با 21 دسامبر سال 2010 میلادی. کوتاه‌ترین روز سال و در پس اون طولانی‌ترین شب سال، شب یلدا که امیدواریم با خوشی و تندرستی آغاز کنین. امشب مسئولین خانواده‌ها امروز سبد به دست از میوه فروشی به آجیل فروشی میرن و یا بالعکس تا بتونن سفره‌های رنگینی برای برگزاری این جشن باستانی تدارک ببینن. همکاران ما در رادیو فردا هم مثل سال‌های پیش گزارش‌های درباره شب یلدا در طول روز برای شما تهیه خواهند کرد. امروز به استثنای شهرهای کرانه دریای خزر که هوای ابری گاه بارانی دارند، در سایر شهرها هوا آفتابی با ابرهای پراکنده. در تهران، سنندج، قزوین، همدان، سمنان و کرمان هم هوا اندکی ابریه. به همین دلیل به دلیل باز بودن آسمان دمای هوا اندکی پایین‌تر رفته. در حال حاضر در زنجان، عراق، تبریز، ارومیه، بجنورد، زاهدان، شیراز، کرمان، همدان و قزوین دمای هوا 3 درجه زیر صفره. در اردبیل 7 درجه زیر صفر و در شهر کرد 5 درجه زیر صفر. دمای هوای تهران هم اکنون 1 درجه بالای صفره و در گرمترین ساعت‌های روز به 12 درجه بالای صفر میرسه. در گرمترین شهر کشور بندر عباس هم انتظار دمایی تا 26 درجه بالای صفر میره. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا به مدت 90 دقیقه با برنامه صبحانه با خبر با شما خواهیم بود، با مجموعه از خبر، گزارش، موسیقی، تحلیل و گفتگو. در آغاز با الهه روانشاد وعده داریم که گزیده ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر رو برامون تهیه کرده. خانم روانشاد با سلام به شما.
با سلام به شما و دیگر شنوندگان رادیو فردا.
در صدر خبرها خبر مربوط به زمین لرزه فهرج کرمان جلب توجه میکنه خانم روانشاد.
بله، همچنان گزارش از کشته شدن دست کم 6 نفر، چرا که گزارش های بیشتری هم تعداد بیشتری هم وجود داره، اما دست کم 6 نفر و زخمی شدن صدها تن حکایت داره.
که فکر میکنم تا بامداد فردا خبرهای تازه‌ای تا منظورم تا بعد از ظهر هست خبرهای تازه‌ای درباره تحول مربوط به شمار تلفات داشته باشیم.
بله، از اونجایی که بسیاری نیز همچنان زیر آوار هستند. خب خبرها، خبرگزاری‌های ایران گزارش می‌دهند در زمین لرزه‌های استان کرمان تا کنون دست کم 6 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. بسیاری نیز همچنان زیر آوار هستند. 8 زمین لرزه و چند پس لرزه که شدیدترین آن 6.5 ریشتر قدرت داشت شامگاه دوشنبه و بامداد امروز سه‌شنبه شهرستان فهرج در استان کرمان را لرزاندند. این زمین لرزه ها علاوه بر استان کرمان در استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان نیز احساس شدند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که 27 نفر از ایرانیانی که به جرایم مختلف در زندانهای دبی به سر میبرند به وسیله شیخ محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی مورد عفو قرار گرفتند و آزاد شدند. اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه همچنین اعلام کرده است در ماه‌های اخیر 89 نفر از زندانیان ایرانی در دبی مورد عفو قرار گرفته و آزاد شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد این قوه مصمم به رسیدگی جدی به پرونده مفاسد اقتصادی است و به پرونده معاون اول رئیس جمهوری رسیدگی خواهد کرد. آقای اژه‌ای همچنین گفت در حال حاضر به دلیل گفته‌های سایر متهمان این پرونده اتهاماتی متوجه آقای رحیمی است، ولی اینکه این اتهامات ثابت شود یا نه بسته به دفاعیات او دارد. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری متهم به فساد مالی است اما اتهامات را رد کرده است. پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد یارانه نان معادل 80 هزار ریال سرانه برای هر فرد برای 2 ماه تا روز 30 آذر به حساب بانک سرپرستان خانوارها واریز خواهد شد. در اطلاعیه پایگاه اطلاع رسانی دولت آمده است که در مرحله بعد اصلاح قیمت نان به اجرا در خواهد آمد و قیمت نان توسط استانداری ها اعلام و در نانبایی ها نصب شده و به اطلاع مردم خواهد رسید. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که دلیل برخورد نکردن جمهوری اسلامی به گفته او با سران فتنه این است که سیاست نظام در حال حاضر اقتضای این امر را ندارد. سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت در برخی موارد قوه قضاییه تنها تصمیم گیرنده نیست و ممکن است که سیاست نظام این باشد که در زمان دیگری با این افراد برخورد شود.
با سپاس از الهی روانشاد، اینک بپردازیم به سایر مطالب. آمار تلفات زمین لرزه در فخرج استان کرمان موقتیه و پیش بینی میشه که متاسفانه به مراتب بیشتر بشه. جعفر پناهی و محمد رسولوف، دو فیلمساز معتبر ایرانی، به زندان محکوم شدند. در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، خواهیم شنید که پس از یک سال از آغاز بحران مالی دبی، وضعیت تاجران ایرانی که در دبی سرمایه گذاری کردن چگونه است. پس از ورق زدن روزنامه‌های کشور به جهان ورزش سری خواهیم زد در همراهی فریبرز غریب. گویا سرپرست باشگاه پرسپولیس با استعفای مربی تیم علی دایی مخالفت کرده و مطالب دیگه مثل نام رقیبان تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا در قطر و تاریخ برگزاری این مسابقات. همچنان که در خبرها شنیدید، بر اثر زمین لرزه‌های متناوبی که در سه استان جنوبی ایران رخ داد، تاکنون دست کم 6 نفر جان باخته و صدها نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله گفت این زلزله با بزرگی 6.5 دهم ریشتر در شرق استان کرمان در مسیر بم به زاهدان رخ داده و سه استان سیستان و بلوچستان، کرمان و یزد رو لرزونده. گزارش‌ها همچنین اضافه می‌کنند که کانون این زلزله در مرز استان سیستان و بلوچستان و کرمان در 50 کیلومتری شهرستان فرج بوده. رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه استانداری کرمان اعلام کرده که ارتباط تلفنی با منطقه زلزله قطع شده. همکارم شاهین بشیری در گزارشی ضمن پرداختن به جزئیات بیشتر این زمین لرزه به دلایل وقوع اون در ایران و تاریخچه اون هم پرداخته.
چند زمین لرزه شدید از شامگاه دوشنبه و بامداد سه‌شنبه مناطقی را در جنوب شرقی ایران به لرزه درآورد و تلفاتی به بار آورد. در نخستین خبر رسمی، استاندار کرمان اسماعیل نجار بامداد سه‌شنبه به خبرگزاری ایرنا گفت با توجه به ابعاد خسارات وارده احتمال افزایش تلفات می رود. وی افزود بر اساس این گزارش ها اهالی سه روستای چاه قنبر، تک سیف و دینی و سرزریگان و حتی شماری از عشایر منطقه در ارتفاعات زیر آوار ماندند. وی خسارات مالی وارده را سنگین ارزیابی کرد و افزود این زمین لرزه علاوه بر استان کرمان در هرمزگان و سیستان و بلوچستان نیز احساس شده است. ایران کشوری لرزخیز است و بر روی یکی از دو کمربند بزرگ لرزخیزی جهان موسوم به آلپا قرار دارد که هر از گاهی زمین لرزه های بزرگی در آن به وقوع می پیوندد. از سال 1340 تا کنون زمین لرزه های مختلف و در مواقعی ویران کننده مناطق مختلف کشور را با خسارات و تلفات سنگینی روبرو کرده است. بزرگترین زمین لرزه‌ای که در سالهای اخیر در ایران به وقوع پیوست مربوط به 31 خرداد 1369 در استانهای گیلان و زنجان با قدرت 7.3 در مقیاس ریشتر می شود. این زمین لرزه بیش از 40,000 کشته بر جای گذاشت که خونبارترین زمین لرزه در ایران به حساب می آید. این زلزله در عرض چند ثانیه حدود 1100 کیلومتر مربع که 27 شهر و 1871 روستا را در بر می گرفت ویران کرد. این واقعیت که ایران در کمربند زلزله جهانی قرار دارد، ضرورت توجه به اصلاح شیوه های معماری سنتی در روستاها و ساماندهی مقاومسازی شهرها را چند برابر می کند. آخرین بار که در منطقه کرمان زمین لرزه شدیدی به وقوع پیوست، مربوط به 5 دی ماه 1382 و شهر بم می شود که قدرت آن 6.7 درجه در مقیاس ریشتر بود و بر اثر آن بیش از 25,000 نفر جان باختند، حدود 50,000 نفر مجروح و بیش از 100,000 نفر نیز بی خانمان شدند.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
خبرها حاکی از این بود دیروز که جعفر پناهی سینماگر ایرانی به 6 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از ساختن فیلم و نوشتن هر نوع فیلمنامه محکوم شد. وکیل مدافع جعفر پناهی این حکم رو بسیار سنگین توصیف کرد و گفت این حکم روز 27 آذر به من و به موکلم ابلاغ شد. جعفر پناهی همچنین به 20 سال محرومیت از فعالیت هنری و سفر به خارج از ایران و همچنین محرومیت از مصاحبه با رسانه‌ها و مطبوعات داخلی و خارجی محکوم شده. جعفر پناهی، کارگردان 49 ساله ایرانی، با آثار سینمایی خودش جوایز گوناگونی در جشنواره‌های بین‌المللی فیلم به دست آورده، از جمله جایزه شیر طلایی جشنواره ونیز در سال 2000. در همین حال محمد رسولوف، دیگر کارگردان سینمای ایران، نیز به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. مانیا منصور و جزئیات بیشتر.
6 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از فیلمسازی، 20 سال محرومیت از نوشتن فیلمنامه و 20 سال ممنوعیت خروج از کشور. اینها حکم جعفر پناهی، کارگردان سرشناس سینمای ایران است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حکم جعفر پناهی، کارگردان متفاوت و مستقل سینما ایران در شعبه 26 دادگاه انقلاب توسط قاضی پیرعباسی صادر شده و در تاریخ 27 آذر ماه به او و وکیلش ابلاغ شده است. فرید غیرت، وکیل آقای پناهی، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن تایید این حکم آن را بسیار سنگین خوانده است. خانم غیرت گفته جعفر پناهی به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس تعزیری و به عنوان تتمیم مجازات به 20 سال محرومیت از حقوق اجتماعی چون کارگردانی فیلم، نوشتن فیلمنامه، مسافرت به خارج از ایران و مصاحبه با رسانه‌ها و مطبوعات ایرانی و خارجی محکوم شده است. این حکم در حالی صادر شده که پیش از این صدور چنین حکم زندان سنگین و ممنوعیت 20 ساله از حقوق اجتماعی برای هنرمندان و فیلمسازان ایرانی سابقه نداشته است. وکیل جعفر پناهی گفته به این حکم اعتراض خواهد کرد. از سوی دیگر به گزارش ایسنا، محمد رسولوف، دیگر فیلمساز جوان و متفاوت سینما ایران، نیز به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است. سازنده فیلم تحسین شده کشتارهای سپید که در حال حاضر منتظر مجوز ارشاد برای فیلم جدیدش است، به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. جعفر پناهی به همراه محمد رسولوف در 10 اسفند ماه سال گذشته در منزلش توسط مامورین نیروی امنیتی بازداشت و در حدود 3 ماه را در زندان به سر برد. او به اتهام ساخت فیلمی بدون مجوز در مورد حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری 10 در ایران محاکمه شد. این کارگردان پر افتخار ایرانی که تاکنون معتبرترین جوایز بین‌المللی چون دوربین طلایی کن، خرس نقره برلین، شیر طلایی ونیز و یوز پلنگ طلایی لوکارنو را به خانه برده است، در زمان بازداشت مورد حمایت سینماگران ایرانی و بین‌المللی قرار گرفت. جمعی از معروف‌ترین سینماگران آمریکا چون مارتین اسکورسیزی، استیون اسپیلبرگ، فرانسیس فورد کاپولا، الیور استون، مایکل مور و رابرت دونیرو خواهان آزادی او شدند. جولیت بینوش در فستیوال کن امسال برای زندانی بودنش اشک ریخت و عباس کیارستمی، فیلمساز پرآوازه ایرانی، در فستیوال کن گفت زندانی کردن جعفر پناهی یعنی زندانی کردن هنر. سازنده فیلم‌های تحسین شده ای چون بادکنک سفید، آینه، دایره، طلای سرخ و آفساید به عنوان یکی از داوران فستیوال برلین سال آینده انتخاب شده، اما اینطور که به نظر می‌رسد جعفر پناهی نمی‌تواند در این فستیوال حضور یابد و شاید سهم او تنها یک صندلی خالی باشد.
یک سال پیش بود در دسامبر 2009 که تکانهای شدید مالی در دبی، نگرانی‌های تازه‌ای در صحنه اقتصادی منطقه خلیج فارس و حتی در سطح جهانی به وجود آورد. در سالگرد چنین بحرانی در همراهی فریدون خاوند می‌خوایم ببینیم که چه اتفاقایی افتاده. آقای خاوند با سلام به شما. آقای خواوند، این روزها در سالگرد بحران مالی دبی شمار زیادی از رسانه‌های بین‌المللی به این موضوع پرداختن. می‌خواستم از شما بپرسم که دبی تونسته طی این یک سال مشکلات مالی خودش رو حل کنه و جایگاه گذشته خودش رو به عنوان غول کوچک مالی منطقه به دست بیاره؟
بله آقای حسینی، به این زودی یک سال گذشت و با توجه به اهمیتی که دبی و در مجموع امارات متحده عربی در اقتصاد خلیج فارس و منطقه خاورمیانه بازی میکنه و پیوندایی که به وجود اومده بین امارات و بانک‌های بزرگ بین‌المللی، طبعاً رسانه‌های مهم جهان جای مهمی رو اختصاص دادن به این رویداد. ایرانی‌ها هم طبعاً علاقه‌مند هستند که بدونن در دبی چه می‌گذرد، با توجه به نقش مهمی که امارات در اقتصاد و بازرگانی خارجی ایران ایفا می‌کنه. 32% واردات ایران از طریق امارات تامین میشه، هزاران ایرانی در دبی کار میکنند، صدها شرکت ایرانی در دبی به ثبت رسیده، کم نیستن ایرانی هایی که در مسکن دبی سرمایه گذاری کردند. خب با توجه به همه این عوامل، ایرانی ها هم طبعا از بحران سال گذشته دبی به شدت ضربه دیدن.
به ایرانی هایی که در دبی منافع دارن اشاره کردید، این ایرانی ها همچنان نگران بحران در این امارات هستن یا اینکه وضعشون بهتر شده؟
ببینین، در مجموع از ارزیابی رسانه‌های بین‌المللی و منابع کارشناسی اینطور برمیاد که دبی طی این یک سال مرحله حاد بحران رو پشت سر گذاشته. نرخ رشد دبی که سال گذشته فراموش نکنیم سقوط کرد به منهای 3، امسال حدود 1% هست و سال 2011 احتمالاً بین 3-4%. خب قبل از بحران البته رشد اقتصادی سالانه دبی میرسید به 8%، و از قرار معلوم دبی احتمالاً باید برای برگشتن به رونق سابق چند سالی صبر بکنه. ولی به هر حال این امارات برگ‌های برنده مهمی در اختیار داره که یکی از اونها بندر جبل علی هست که سومین بندر صادرات مجدد هست در دنیا بعد از هنگ کنگ و سنگاپور. با این همه نگرانی محافل مالی بین‌المللی در مورد مشکلات دبی هنوز برطرف نشده. گویا کل بدهی‌های دبی مبلغی است حدود 120 میلیارد دلار، معادل 120% تولید ناخالص داخلی دبی. بازار مسکن دبی هم همچنان در رکود است. در مجموع بحران به شهرت دبی ضربه زده، ولی این امارت هنوز از امکانات بسیار مناسبی برخوردار هست برای جذب شرکت‌های بزرگ بین‌المللی.
آقای خاور، همچنین به تازگی سفیران جمهوری اسلامی در قطر و در ترکیه گفتن که ایران به تدریج این دو کشور رو در عرصه بازرگانی خارجی جانشین امارات متحده عربی و دبی خواهد کرد. این پیشبینی واقع بینانه به نظر میرسه؟
دلیل اصلی این گفته ها این هست که امارات متحده عربی به تدریج در اعمال مجازات های بین‌المللی علیه ایران شرکت میکنه و جمهوری اسلامی طبعا دنبال راه حل های جانشین میگرده. در مورد قطر من بعید میدونم که این کشور بسیار کوچک بتواند چنین نقشی رو برای ایران بازی کنه. ترکیه امکانات بیشتری داره طبعا، ولی سالها طول خواهد کشید که ترکیه بتواند در بازرگانی خارجی ایران جایگاهی مشابه جایگاه فعلی دبی و امارات رو پیدا بکنند.
مسئله ایست که بدون شک در آینده تعقیب خواهیم کرد. بسیار ممنونم آقای خاوند.
متشکرم آقای حسینی.
در ادامه در ساعت 7:21 روزنامه‌های ایران رو ورق خواهیم زد، اما پیش از اون ترانه‌ای میشنویم. نخستین ترانه‌ای که همکارانم در بخش موسیقی براتون در نظر گرفتن، ترانه‌ای با صدای افسانه صادقی، خواننده ایرانی مقیم آلمان. نام ترانه هست با ما بخوان.
گرچه دنیا پر از زخمه یا که آدم رو خستن، اگه با اندو بشینم راه شادی رو بستن. اگه میخوای زندگی تو به روی هم ببندی، باید خوشی و خوش باشی به ریش مرد بخندی. حالا برخیز و با ما بخوان، با خواندن تو میرخز جهان. حالا برخیز و با ما بخوان، با خواندن تو میرخز جهان. خنده ی تو گیتار را می نوازم ساعت ها، یک زندگی یک بار به نوش جام و مرحبا. غم پرستا می خوان مرگ و به صورت ها بپوشن، اما باید خودشونم همین زهر را بنوشن. حالا برخیز و با ما بخوان، با خواندن تو می رخ سر جهان. حالا برخیز و با ما بخوان، با خواندن تو می رخ سر جهان. Oh, شادی تو می لرزه لب بالای ظاهر، گیتار ما می خونه نه شهنه و نه شاهد، از خنده های خیال نخواهید چیزی دیگه، آزادی آبازی خوش بهشت کس ندیده. حالا برخیز و با ما بخون، با خاندان تو می رفت جان. حالا برخیز و با ما بخون، با خاندان تو می رفت جان. حالا برخیز و با ما بخون، با خاندان تو می رفت جان.
خب میرسیم به مطالب مهم روزنامه های امروز. گویا روزنامه ها امروز مطالب بسیار مهمی هم دارن، به همین دلیل در همراهی شهرام رفیزاده هستیم. آقای رفیزاده صبح بخیر به شما.
درود بر شما آقای حسینی و صبحتون بخیر.
آقای رفیزاده، ادامه حذف یارانه ها و آزادسازی قیمت ها همچنان از مطالبیه که روزنامه های ایران به اون میپردازن.
بله، امروز اغلب روزنامه ها گزارش هایی درباره جدول های تازه‌ای که درباره قیمت های جدید آرد، نان و همچنین گاز خانگی هست رو منتشر کردن، اما دو روزنامه دنیای اقتصاد و جمهوری اسلامی گزارش هایی درباره گسترش فضای امنیتی و برگزاری جلسات محرمانه در این ارتباط منتشر کردن. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که قوه قضاییه یک ستاد جدیدی تشکیل داده به نام ستاد پیگیری ناامنی اجتماعی و در صدد هست که با هر کسی که اخلال بکنه یا نارضایی خودش رو بروز بده برخورد بکنه. این طوری که آقای محسنی اژه‌ای گفته و این روزنامه منتشر کرده، شدت برخورد قوه قضاییه بسیار زیاد خواهد بود و افراد تحت تدابیر شدیدی تا انتهای دوران محکومیت خودشون در حبس خواهند بود. روزنامه دنیای اقتصاد هم نوشته که روز گذشته مجلس و تعدادی از اعضای دولت یک جلسه محرمانه و غیر علنی تشکیل دادن برای بررسی پیامدها و نتایج حذف یارانه ها و آزادسازی قیمت ها.
برخی روزنامه ها از قول غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل جمهوری اسلامی خبر دادن که اتهاماتی متوجه معاون اول رئیس جمهوری محمد رضا رحیمی است. این اتهامات چیا هست؟
اصل قضیه تقریبا در زمستان سال گذشته از توی خود آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه منتها به شکل خیلی سربسته‌ای مطرح شد. ایشون در اون هنگام اعلام کرد که ما یک پرونده بزرگ فساد اقتصادی که برخی از مقامات ارشد دولت هم در اون نقش دارند رو کشف کردیم و مشغول بررسی هستیم. جزئیاتش تاکنون منتشر نشده، ولی اینطوری که آقای محسنی اژه‌ای روز گذشته اعلام کرد مربوط هست به همون پرونده محمد رضا رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد و فساد اقتصادی که ایشون و دست کم 50 نفر دیگه با استفاده از شرکت‌های بیمه انجام می‌دادن و مبلغش اما اعلام نشده. آقای الیاس نادران از نمایندگان مجلس پیشتر اعلام کرده بود که آقای رحیمی یکی از مفسدان اقتصادی این پرونده است.
صدور حکم 6 سال زندان برای جعفر پناهی فیلمساز ایرانی از دید روزنامه‌های امروز پوشیده نمونده.
امروز اغلب روزنامه‌ها خبر کوتاهی از محکومیت آقای جعفر پناهی رو منتشر کردن به دلیل محدودیت‌هایی که روزنامه‌ها برای انتشار چنین اخباری دارن. روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه آرمان گزارش دادن که این کارگردان مشهور سینمای ایران به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از ساخت فیلم محکوم شده از سوی دادگاه انقلاب. آقای پناهی در تابستان گذشته بازداشت شده بود و چند ماه در بازداشت به سر می برد.
برکناری محمدعلی رامین از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی هم مورد توجه روزنامه قرار گرفته.
روزنامه جمهوری اسلامی گزارش داده که آقای محمدعلی رامین که معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی از زمان تشکیل دولت جدید آقای احمدی نژاد در مرداد سال 88 رو به عهده داشت، روز گذشته از سمت خودش برکنار شده. آقای رامین کسی هست که از نیروهای بسیار تندرو هست. بسیاری از روزنامه ها رو ایشون قلقم کرد، توقیف کرد، از جمله روزنامه اعتماد ملی، روزنامه شرق، روزنامه همیهن و روزنامه کلمه سبز که متعلق بود به آقای میرحسین موسوی، روزنامه های سرمایه، حیاتون و دیگر روزنامه ها رو به کلی ایشون فضای مطبوعات ایران رو بست و آقای محمد حسینی روز گذشته ایشون رو از این سمت در نهایت برکنار کرد. و آقای محمد جعفر محمدزاده رو به این سمت منصوب کرد.
اعدام 11 نفر در سیستان و بلوچستان و یک زن در قزوین در برخی روزنامه‌های امروز بازتاب داشته.
امروز روزنامه‌ها گزارش دادن که روز دوشنبه 11 نفر که این روزنامه‌ها اونها رو وابستگان به گروه جندالله توصیف کردن در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدن. ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان همین خبر رو تایید کرده. در قزوین هم یک خانومی به نام مهین غدیری که سال گذشته به اتهام قتل‌های زنجیری زنان در استان قزوین بازداشت شده بود اعدام شده. ایشون متهم بود که 5 زن و 1 مرد رو کشته و اموال اونها رو سرقت کرده. روزنامه کیهان هم امروز سرمقالی منتشر کرده و از این اعدام‌ها و خشونت بیشتر قوه قضاییه بر علیه به هر حال مردم یا ناامنی‌هایی که این روزنامه از اونها به عنوان ناامنی‌های سیاسی و اجتماعی نام برده استقبال کرده و از قوه قضاییه خواسته که شدت عمل خودش رو بیشتر بکنه.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. پیش از پایان برنامه صبحانه با خبر باز با شما خواهیم بود برای نگاهی به رخدادهای مهم استانهای کشور. در اینجا در همراهی فریبرز غریب راهی جهان ورزش میشیم. بیشتر خبرها مربوط به فوتباله، اونم فوتبال ایران.
دنیای ورزش. سرپرست باشگاه پرسپولیس بعد از دیدار با رئیس سازمان تربیت بدنی ایران با استعفای علی دایی سرمربی این تیم مخالفت کرد. دو تیم پرطرفدار پرسپولیس و استقلال تهران زیر نظر سازمان تربیت بدنی اداره می شوند و رئیس این سازمان ریاست مجمع این دو باشگاه را بر عهده دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب کاشانی سرپرست پرسپولیس عصر دیروز بعد از جلسه 2 ساعته با علی سعیدلو رئیس سازمان ورزش ایران با استعفای علی دایی مخالفت کرد و قرار است دایی از امروز بر سر تمرینات پرسپولیس حاضر شود. روز یک شنبه پس از باخت 4-1 پرسپولیس در برابر سبا که 5مین شکست پی در پی سرخپوشان در فصل جاری لیگ برتر بود، علی دایی از سمت خود استعفا داد. از سوی ستاد برگزاری مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا در دوحه قطر، برنامه و زمان دقیق بازی‌های تیم ملی ایران در این رقابت‌ها اعلام شد. بر این اساس تیم فوتبال ایران در ساعت 19:45 روز 21 دیماه در ورزشگاه الریان در اولین دیدار به مصاف عراق می‌رود. ایران در دومین مسابقه در ساعت 16:45 روز 25 دی در ورزشگاه قطر اسپورت با کره شمالی دیدار می‌کند و در آخرین بازی مرحله گروهی ساعت 16:45 روز 29 دی در ورزشگاه قطر اسپورت تیم امارات را پیش رو دارد. رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 2011 از روز 17 دی ماه تا 9 بهمن ماه سال جاری در شهر دوحه قطر برگزار می‌شود و تیم ملی فوتبال ایران در گروه 4 این بازی‌ها با عراق، کره شمالی و امارات هم گروه است. تیم ملی هندبال زنان ایران در اولین بازی خود در مسابقات قهرمانی آسیا در قزاقستان روز گذشته با حساب 22-47 مغلوب کره شمالی شد. تیم هندبال زنان ایران در گروه اول این بازی ها با قزاقستان میزبان، کره شمالی و چین هم گروه است و طبق برنامه امروز به مصاف تیم میزبان می رود. تیم والیبال پیکان نماینده ایران در مسابقات جام باشگاه‌های جهان در دوحه قطر دیشب در مرحله نیمه نهایی این بازی‌ها در 3 ست متوالی مغلوب تیم ترنتینوی ایتالیا قهرمان درگ پیش این مسابقات شد و فرصت حضور در فینال را از دست داد. تیم والیبال پیکان امشب در دیدار رده‌بندی بر سر مقام سومی به مصاف تیم بولیوار آرژانتین قهرمان آمریکای جنوبی می‌رود. و در آخرین بازی از هفته 18 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب تیم منچستر سیتی در ورزشگاه خانگیش با حساب 1-2 در برابر اورتون مغلوب شد تا بهترین فرصت صدرنشینی را در جدول رده‌بندی از دست بدهد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فرداست.
و ساعت 7:30 نیم ساعته که با برنامه صبحانه با خبر با شما هستیم. اگه هنوز در حال خواب و بیداری هستین بد نیست رفته رفته از رخت خواب بیاین بیرون. امروز آخرین روز پاییزه و کوتاه‌ترین روز سال، سه‌شنبه 30 آذر برابر با 21 دسامبر. امشب هم شب یلداست و حتما کلی کار و خرید در پیش دارین. البته خبرها متاسفانه درباره بالا رفتن قیمت‌ها کمی اذیت کننده است، به ویژه برای خانواده‌هایی که هر گونه افزایش قیمتی اثر کاملا محسوسی روی زندگی روزانه داره. باری امیدواریم شب یلدا رو که 7 تا 8 ساعت دیگه شروع میشه با آرامش و تندرستی و خالی از دردسر آغاز کنین. دمای هوای نیمه ابری تهران در حال حاضر 1 درجه بالای صفره و در طول روز قراره به 12 درجه بالای صفر برسه. مشروع وضع هوای شهرهای مختلف کشور رو هم در ساعت 8 براتون خواهیم گفت. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا با مجموعه تازه‌ای از خبر، گزارش و گفتگو با شما خواهیم بود، به اضافه موسیقی و تازه‌های جهان فرهنگ و هنر. البته پیش از هر چیز و مهمتر از همه، گزیده مهمترین خبرهاست به همت همکارم الهه روانشاد که در صدر خبرها متاسفانه خانم روانشاد خبر زلزله در کرمانه. با سلام مجدد به شما.
سلام به شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا. گزارش ها از کشته شدن دست کم 6 نفر و زخمی شدن صدها تن در زمین لرزه های استان کرمان حکایت دارند. بسیاری نیز همچنان زیر آوار هستند. 8 زمین لرزه که شدیدترین آن 6.5 ریشتر قدرت داشت، شامگاه دوشنبه و بامداد امروز سه‌شنبه شهرستان فهرج در استان کرمان را لرزاندند. این زمین لرزه ها علاوه بر استان کرمان، در استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان نیز احساس شدند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که 27 نفر از ایرانی هایی که به جرایم مختلف در زندانهای دبی به سر میبرند، به وسیله شیخ محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی مورد عفو قرار گرفته و آزاد شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد این قوه مصمم به رسیدگی جدی به پرونده مفاسد اقتصادی است و به پرونده معاون اول رئیس جمهوری رسیدگی خواهد شد. آقای اژه‌ای همچنین گفت در حال حاضر به دلیل گفته‌های سایر متهمان این پرونده اتهاماتی متوجه آقای رحیمی است، ولی اینکه این اتهامات ثابت شود یا نه بسته به دفاعیات او دارد. جعفر پناهی کارگردان سینما به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به 6 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از ساختن فیلم، نوشتن هر نوع فیلمنامه، مسافرت به خارج از کشور و مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی محکوم شد. فریده غیرت وکیل جعفر پناهی به خبرگزاری ایسنا گفته است که به حکم صادر اعتراض و تقاضای تجدید نظر خواهد کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که دلیل برخورد نکردن جمهوری اسلامی با به گفته او سران فتنه این است که سیاست نظام در حال حاضر اقتضای این امر را ندارد. سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت در برخی موارد قوه قضاییه تنها تصمیم گیرنده نیست و ممکن است که سیاست نظام این باشد که در زمان دیگری با این افراد برخورد شود. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سمت خود برکنار شده و محمد جعفر محمدزاده جانشین او گشته. محمد جعفر محمدزاده پیش از این مسئول دفتر محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور بود. محمدعلی رامین پس از 13 ماه کار در مقام معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سمت خود برکنار شده و تاکنون دلایل برکناری او اعلام نشده است. و نسرین ستوده وکیل زندانی عصر دوشنبه در تماسی تلفنی با خانواده‌اش گفته است که روز پنجشنبه گذشته به اعتصاب قضای خود در زندان اوین پایان داده است. رضا خندان همسر نسرین ستوده در گفتگو با رادیو فردا ضمن اعلام این خبر گفت که خانم ستوده به خاطر فرزندانش این تصمیم را گرفته است.
بسیار ممنون الهه روانشاد. حالا بریم سراغ سایر مطالبی که تا ساعت 8 خواهیم شنید. این روزا خبرهای مربوط به برکناری اعضای کابینه دولت مرتب تکرار میشه. این بار خبر برکناری معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی توجه ها رو جلب کرد. مخالفت‌ها با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یکی و دوتا نیست. در گزارشی به بازتاب این مخالفت‌ها می‌پردازیم. در همراهی فرج سرکوهی از تازه‌های فرهنگ و هنر با خبر می‌شیم. به اضافه پیام‌های از سوی شما شنوندگان گرامی و یک ترانه دیگه. در جریان هستین که رئیس جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد یک عضو دیگه از اعضای دولت خودش رو طی هفته گذشته از کار برکنار کرد. خبرگزاری ایرنا ضمن اعلام خبر برکناری محمد علی رامین از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی گفت محمد جعفر محمدزاده به این سمت منصوب شده. ایرنا گفته بود که این انتصاب با حکم از سوی محمد حسینی وزیر ارشاد انجام گرفته. این برکناری سومین برکناری همراهان دولت جمهوری اسلامی در یک هفته گذشته محسوب میشه. طی چند روز گذشته ابتدا منوچهر متکی وزیر امور خارجه و سپس مهرداد بذرپاش رئیس سازمان ملی جوانان از مقام‌های خود برکنار شدند. حسین قویمی و جزئیات بیشتر.
سرانجام معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد محمد علی رامین، چهره پر سر و صدا در رسانه‌های ایران، پس از بیش از یک سال از این سمت برکنار شد. خبرگزاری دولتی ایرنا با اعلام برکناری محمد علی رامین از چهره‌های نزدیک به محمود احمدی نژاد از سمت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد افزوده است که با نظر مساعد محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری، محمد جعفر محمدزاده به این سمت منصوب شده است. بر پایه گزارش ها محمد علی رامین که در دولت نهم از مشاوران محمود احمدی نژاد بود به عنوان مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شده است. در این حال تغییر محمد علی رامین سومین تغییر در جمع همراهان دولت دهم در یک هفته گذشته محسوب می شود، چرا که پیش از آن رئیس جمهوری اسلامی منوچهر متکی وزیر امور خارجه و مهرداد بذرپاش رئیس سازمان ملی جوانان را برکنار کرده بود. پس از برکناری بحث برانگیز منوچهر متکی و به رغم وعده معاون اول رئیس جمهوری در مراسم معارفه سرپرست وزارت خارجه، هنوز سمت جدیدی به آقای متکی پیشنهاد نشده است. اما گزارش خبرگزاری ها حاکی است که محمود احمدی نژاد رئیس برکنار شده سازمان جوانان را به سمت مشاور خود منصوب کرده، گرچه این موضوع هنوز مورد پذیرش آقای بذرپاش واقع نشده است. محمد علی رامین که پس از شکلگیری دولت دهم در آبان ماه سال 88 به سمت معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد منصوب شد، در دوران مدیریت خود در این حوزه بر برخورد با رسانه‌های منتقد دولت شدت بیشتری بخشید و معدود روزنامه‌ها و نشریات منتقد بازمانده از سال‌های پیش یک به یک به کام تعطیلی رفتند. وی در دی ماه سال 88 مدعی شد روزنامه‌هایی که تذکر می‌گیرند یا توقیف می‌شوند فضای مطبوعاتی را آشفته می‌کنند. وی افزود با توقیف آنها سعی در تلطیف این فضا داریم. شدت برخورد معاونت مطبوعاتی با رسانه‌ها در دوران مدیریت محمد علی رامین به رسانه‌های اصلاح طلب منتقد محدود نماند و رسانه‌های اصولگرای منتقد دولت نیز در این دوره با تذکر شدید هیئت نظارت بر مطبوعات مواجه شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی سکان مطبوعاتی را به دست محمد جعفر محمدزاده سپرده است که تا روز دوشنبه مسئولیت دفتر معاون اول رئیس جمهوری را بر عهده داشت. آقای محمدزاده پیش از این به مدت 2 سال معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری بود و پیش از آن نیز مسئولیت‌هایی را در دیوان محاسبات، مؤسسه جام جم و صدا و سیمای جمهوری اسلامی بر عهده داشت.
گزارش حسین قویمی بود در پیوند با خبر برکناری محمد علی رامین از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی. واکنش ها به آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها همچنان ادامه داره. خبر این که از هنگام اعلام آغاز این قانون قیمت بسیاری از کالاهای مورد نیاز شهروندان افزایش پیدا کرده. در 48 ساعت گذشته درباره افزایش بهای آرد، نان، بنزین، گازوئیل، گاز خودرو و خدمات و کالاهای مختلف گزارش هایی شنیدید. حال سوال اینه که شما در صف موافقان هدفمندی یارانه ها هستین یا بیشتر خودتون رو در جبهه مخالفان حس میکنین؟ اگه مخالف این برنامه دولت هستین، مخالفتتون رو کجا و چگونه ابراز میکنین؟ به بحث های داخل تاکسی و اتوبوس میپیوندین یا ترجیح میدین سکوت کنین؟ آرش حسنیا در گزارشی نظرات مخالفان و موافقان هدفمندی یارانه ها رو دستچین کرده.
شاید این طبیعی ترین رفتار مجریان هدفمند کردن یارانه هاست که از برنامه اجرایی خود دفاع کنند و بر رضایت داشتن مردم از این طرح اصرار ببرزند.
خوشبختانه همه مردم اقشار گوناگون به خوبی استقبال کردند، همراهی کردند و ادامه داره. باور من اینه که با همین انسجام و همدلی، با همین محبت، با همین عشق به سرفرازی ایران و فرهنگ متعالی این سرزمین، انشالله جلو میریم تا آخرین مراحل و اجرای این طرح یک افتخار بزرگ برای ملت ایران تبدیل خواهد شد و به لطف خدا برکات بر ملت ایران خواهد جوشید.
محمد رضا فرزین، معاون وزیر اقتصاد و سخنگوی ستاد طرح تحول اقتصادی، نیز از رضایت و همراهی مردم چنین میگوید:
جا داره من از همکاری مردم کمال تشکر و امتنان رو داشته باشم. همونطور که از قبل پیش بینی میشد، شرایط عادی است. دولت مطابق با برنامه‌ریزی‌های از قبل طراحی شده کار رو دنبال میکنه.
این روزها رادیو و تلویزیون دولتی ایران نیز پر است از مردمی که در برابر دوربین‌ها و میکروفون‌های صدا و سیما از این طرح استقبال می‌کنند.
اما اجرایی شدن هدفمندی یارانه‌ها با استقبال مردمی هم همراه شده.
100% تاثیر مثبتی داره.
100% خوبه. 100% شما مطمئن هستین که هر کس در هر کار روزمره‌اش مدیریت اگه داشته باشه خیلی خوب. حالا این بحث مرزمسان اقتصاد مملکت که خب جای به هر حال اصلا هیچ بحثی نیست.
ان شاء الله بتونیم با یه مدیریت درستی برنامه که دولت در پیش گرفته، ما هم بتونیم که نقش کوچیک رو سهم باشیم، بتونیم برنامه به نحو احسن اجرا کنیم.
خیلی خیلی خوشحال شدم با او بنده خدایی که دور افتاده هست، هیچ کاری نداره، کسبی نداره، یه بنده خدایی که کارگر هست، یک ماه میره تهران، یک ماه خونه بیکار هست، لااقل برای اونا لااقل یک کمکی میشه، باز خوشحالی ما هم شده.
با این حال در شبکه‌های دولتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی هیچ منتقد یا مخالف برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها وجود ندارد. البته این به معنای آن نیست که تمام مردم آنگونه که مسئولان میگویند موافق چند برابر شدن قیمت‌ها و دریافت نقدی یارانه‌ها باشند. دست کم در پیامگیر رادیو فردا این ادعا که تمام مردم از اجرای هدفمندی یارانه‌ها رضایت خاطر دارند قابل اثبات نیست.
آقای احمدی نژاد، با این برداشتن یارانه‌ها برای خودت 70 میلیون فوش و لعنت و نفرین برای خودت خریدی. روزی بنزین خریدی دیتی 700 تومن، روزی 700 بار من خودم دارم فوش و لعنت و نفرین به حالت میکنم.
آقای احمدی‌نژاد گفتن که مردم استقبال خیلی خوبی از طرح هدفمند کردن یارانه ها کردن. آره مردم، ولی اون مردمش نیروهای انتظامی و بسیج و نیروهای ترتیبگر و لباس شخصی بود، نه مردم عادی.
خواستم بگم که نظر خودم بگم در مورد این وضعیت یارانه، ما خودمون آواره بودیم، این قضیه که پیاده میشه آواره تر شدیم، همه فکرام مشغول و بدبختی هم بیشتر.
آقای احمدی نژاد، با این طرحی که اجرا کردید اغنیا ثروتمندتر و فقرا فقیرتر شدند، بهتون تبریک میگم.
هدفمندی یارانه ها در میان شنوندگان رادیو فردا موافقانی هم دارد.
طرح هدفمند کردن یارانه ها طرحی بسیار سازنده ای است برای ملت ایران و کشور ایران. ما ملت ایران اینقدر به مفخوری عادت کردیم که یک طرحی که به حال ملت و کشور مفید است، به جای استقبال و همکاری و اینکه ما به حال کشور دلسوز باشیم، به حال خودمان دلسوزیم. متاسفم از بعضی ها.
با طرح هدفمند کردن یارانه ها موافقم و این طرح را در خدمت مستضعفان و محرومان و پیشرفت ملت و کشور ایران می دانم و دولت آقای احمدی نژاد خدمتگزار مردم است و مردم باید با دولت و مسئولان همکاری کنند. خداحافظ.
اینها فقط بخشی از تماس‌ها و پیام‌های پرشمار شنوندگان رادیو فرداست که نظراتشان راهی به رادیو و تلویزیون دولتی ایران ندارد. در همین حال سازمان تبلیغات اسلامی نیز اعلام کرده در هفته‌های گذشته و در 10 روز نخست محرم و پیش از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها 37,000 مبلغ مذهبی را برای شفاف‌سازی و آماده‌سازی مردم به استان‌های مختلف کشور اعزام کرده بوده است. آنگونه که سازمان تبلیغات اسلامی گفته مبلغان و روحانیون اعزام شده با اقشار مختلفی همچون هیئت‌های مذهبی، ائمه جماعات، اصناف و بازاری‌ها جلسات تبلیغی زیادی داشتند. گرچه هنوز برای سنجش میزان رضایت یا نارضایتی مردم از اجرای این قانون کمی زود است و البته اجرای هر طرح و برنامه‌ای به طور طبیعی موافقان و مخالفانی دارد، اما در 2 روز گذشته سهم ناراضیان و منتقدان هدفمندی یارانه‌ها از تریبون رسانه ملی چیزی در حد 0 بوده است.
موافقت ها و مخالفت ها با قانون حذف یارانه ها آرش حسنیا گزارش میداد. خب الان دوباره نوبت میرسه به ترانه. ترانه بعدی ترانه به نام میاد از آلبوم آتش با صدای شهرام شب‌پره و اندی، ترانه سرا پاکسیما، آهنگساز اندی. ساعت تقریبا 7:49 است. از دیروز براتون گفتیم که ارکستر ملی ایران پس از چند ماه تعطیلی از اول دی ماه فعالیت خودش را از سر میگیره، با این تفاوت که به جای فرهاد فخرالدینی آهنگساز مشهور و 71 ساله ایرانی، بردیا کیارست نوازنده ویولون 31 ساله رهبری این ارکستر رو به عهده میگیره. مانیا منصور.
Okay. ارکستر ملی ایران بعد از ماه‌ها تعطیلی از اول دی ماه فعالیت خود را با یک رهبر جدید آغاز می‌کند. به گزارش خبرگزاری دانشمند ایران ایسنا، ارکستر ملی ایران که به رهبری فرهاد فخردینی، آهنگساز مشهور ایرانی در حدود 11 سال فعالیت می‌کرد اما فعالیتش به دلایل نامشخصی متوقف شده بود، بار دیگر به رهبری بردیا کیارس کار خود را آغاز خواهد کرد. این ارکستر که اعضای آن از میان جوانان انتخاب خواهد شد، تحت نظر یک شورای فنی خواهد بود و اعضای این شورای فنی را آهنگسازان و نوازندگان مشهوری چون حسین علیزاده، ارسلان کامکار، فردین خلعتبری، هوشنگ ظریف و علی ترابی تشکیل می‌دهند. بردیا کیارس نوازنده ویولون تنها 31 سال دارد و تاکنون رهبری ارکستر یاس به یاد سمین باغچه‌بان و کنسرت مدار صفر درجه را بر عهده داشته است. علی ترابی سرپرست دفتر موسیقی وزارت ارشاد در گفتگو با ایسنا گفته است بارها از فرهاد فخردینی دعوت به همکاری مجدد با ارکستر ملی کردیم اما ایشان تمایلی به بازگشت نداشتند. فرهاد فخردینی که حدود 11 سال پیش ارکستر ملی ایران را با حضور نوازندگان برجسته ایرانی پایه‌گذاری کرد، یکی از مهمترین آهنگسازان ایرانی است که قطعات درخشان بسیاری را ساخته است. محمود خوشنام، کارشناس موسیقی ایرانی مقیم آلمان، در گفتگو با رادیو فردا فرهاد فخردینی را رکن اصلی ارکستر ملی ایران می‌داند.
ارکستر ملی حدود 10 سال پیش برقرار شد در آقای فرهاد فخردینی که یکی از تحصیل کردگان موسیقی جدی بین‌المللی هست و با موسیقی ایرانی هم آشنایی وافی و کافی داره، رهبریش رو به عهده داشت و در واقع کوششی بود برای اینکه ما موسیقی سنتیمون رو از این حالت مونوتون و ملال‌آور خارج کنیم و به صورت یک ارکستر و تنظیم شده جهانی عرضه بکنیم، با زبان جهانی و زبان جهان فهم عرضه بکنیم. در این کار آقای فخردینی کوشش بسیاری کرده و قریحه بسیار خوبی هم در آهنگسازی داره و توانسته با همین ارکستر آثار هنرمندانی رو که کار آهنگسازی میکنند از جمله کارهای خودش رو عرضه بکنه و با مخاطبان در میان بگذاره.
ارکستر ملی ایران بعد از 10 سال فعالیت و اجراهای موفق در ایران و بسیاری از کشورهای جهان به علت آنچه که اختلافات داخلی و همچنین کمبود بودجه عنوان شد تعطیل شد و این تعطیلی اعتراض و انتقاد بسیاری از اهالی و علاقه‌مندان موسیقی ایران را برانگیخت و استاد فرهاد فخردینی و ده‌ها نوازنده برجسته را خانه‌نشین کرد. محمود خوشنام می‌گوید تعطیلی ارکستر ملی ایران به موسیقی این کشور لطمه می‌زند.
تعطیلیش طبیعی است که تعطیلی چنین ارکستری که تنها ارکستری هم هست از این نوع فکر میکنم که در ایران هست الان، لطمه زیادی هم به وضع اقتصادی هنرمندانی که باش درش کار میکردن، نوازندگانی که کار میکردن میزنه و هم مخاطبانو از شنیدن موسیقی خوب پرورده محروم میکنه.
و حالا فعالیت مجدد ارکستر ملی ایران می تواند خبر خوبی برای اهالی موسیقی و دوستداران این هنر باشد. آنطور که ایسنا می نویسد این ارکستر ملی جدید تمرینات خود را از دی ماه آغاز کرده و به احتمال زیاد رپرتواری را در اسفند ماه اجرا خواهد کرد.
وقت پرداختن به رویدادهای هنری و فرهنگی رسیده که روز دوشنبه بسیار هم پربار بود. در همراهی فرج سرکویی هستیم. آقای سرکویی با سلام به شما.
من سلام میکنم به شما آقای حسینی، به شنوندگان عزیزم، همطور بر روز خوبی را آرزو میکنم براتون.
آقای سرکویی، همزمان با اعلام خبر انتشار مجموعه درباره شعر اثر منصور اوجی شاعر مطرح معاصر، خبر ناراحت کننده این بود که جعفر پناهی و محمد رسولوف دو فیلمساز ایرانی به زندان محکوم شدند.
متاسفانه معمولا عرصه فرهنگ باید عرصه خبرهای خوب باشه، خبر از خلاقیت ها بده و کمک به خلاقیت های هنری و فرهنگی، اما متاسفانه میبینیم که یکی از بهترین کارگردانان سینما ایران های پناهی که هم در سطح جهانی و مشهور هستن، هم فیلم های بسیار با ارزشی ساختن و همچنین آقای محمد رسولوف که ایشون هم یکی از بهترین کارگردانان ایران هستن، هر دو داد محکوم شدن و در این حال آقای پناهی از ساختن فیلم و مسافرت به خارج و غیره اینها هم محروم شده. این فقط من اینو بگم که در واقع ما با این کار آخرین بقایای خلاقیت رو داریم میکشیم و فرهنگ رو داریم در واقع به یک کویر خشک تبدیل میکنن اینها و معلوم نیستش که با این وضعیتی که داره پیش میره اصلا چیزی دیگه از فرهنگ بمانه متاسفانه. اما درباره مجموعه شعر منصور اوجی، خب این خبر خوبی هستش برای دوستداران شعر، برای اینکه منصور اوجی که خب میدونیم در عرصه خلق شعرهای کوتاه یکی از کم نظیر شاعران 5-6 دهه اخیر هست، همه شعرهایی رو که درباره شعر سروده در یک مجموعه به نام شعر چیزی شبیه گرگ منتشر کرده که این کتاب سه بخش هست، شعر و شاعر و جهان شاعرانه. ما میدونیم که اوجی درباره چهار عنصر هست بیشتر شعراش، مرگ و عشق و شیراز و شعر. حالا خیلی جالب هستش که همه شعراش درباره عشق هم در مجموعه به نام شعرهای مصری منتشر کرده و درباره مرگ هم در مجموعه به نام در وقت حضور مرگ و درباره شیراز هم در مجموعه وطن. بنابراین ما در واقع شعرهای اوجی رو بر اساس موضوع طبقه بندی شده، چه شعرهای چاپ شده چه شعرهای چاپ نشده شده در این مجموعه ها میبینیم.
همچنین شنیده شد که مدیر گالری 66 اعلام کرده که پرده نقاشی 32 متری عباس بلوکیفر، استاد برجسته نقاشی قهوه خانه‌ای، پس از سالها که از آفریدن اون میگذره سرانجام به نمایش گذاشته خواهد شد. میدونین کی هست؟
آقای صادق تبریزی مدیر گالری 66 گفته که چون این نقاشی در اختیار ایشون است، ایشون اصلا سفارشش رو داده بودن، گفته که اینو در ایام محرم به نمایش خواهد گذاشت. عباس بلوکیفر که میدونیم یکی از استادان برجسته نقاشی قهوه خانه‌ای بود و پرده کشی. این اثر که 32 متر هست خلقش از سال 52 شروع شد. میدونیم که نقاشی قهوه خانه‌ای وقایع رو روایت میکنه در بستا تابلوهای مختلف که در یک پرده جمع میشن. عباس بلوکیفر طراحیشو شروع کرد و 5 سال کار کرد در این پرده و چند سال بعد از انقلاب درگذشت. بیوک احمری 6 سال کار کرد این پرده رو رنگ‌آمیزی کرد. به هر حال این پرده در واقع حاصل از کار دو هنرمند هستش که حدود 30 سال از نخستین تلاش‌ها برای خلقش می‌گذره. در این پرده 32 متری ماجراهای مذهبی روایت شده، از نزول جبرئیل بر پیامبر اسلام، بعد معراج، بعد قیام مختار، بعد ماجرای کربلا و طفلان و مسلم و غیره که در واقع به شیوه بسیار سنتی و اصیل نقاشی شده.
همچنین از درگذشت حسن امداد، یکی از برجسته ترین محققان تاریخ در شیراز با خبر شدیم. با احساس همدردی با شنوندگانمون در استان فارس و به ویژه شیراز میخواستم از شما خواهش کنم درباره کارنامه فرهنگی حسن امداد اطلاعات بیشتری به ما بدین.
ایشون در بامداد روز دوشنبه 29 آذر در سن 89 سالگی چشم از این جهان بست. حسن امداد یک محقق تاریخ بود و کار خودش رو محدود کرده بود به تحقیق درباره استان فارس و شیراز. از آثاری که مثلا چاپ کرده و آثار بسیار با ارزشی هستند، دیوان وصاف شیرازی رو تصحیح کرده، بعد کارهای تاریخیش فارس در عصر قاجاریه، تاریخ آموزش و پرورش فارس از عهد باستان تا دوران معاصر، سیمای شاعران فارس، جدال مدعیان با سعدی، تحقیق درباره انجمن‌های ادبی شیراز. حسن امداد در واقع میشه گفتش که از مورخانی بود که کارش رو بر یک موضوع مشخص محدود کرد و در زمینه بسا تحقیق درباره زوایای ناگفته استان فارس بسیار کار کرد.
خیلی ممنونم آقای سرکویی. در اینجا یک بار دیگه نوبت اون میرسه که از شما بشنویم. شما شنوندگان گرامی که همچنان در برابر قانون هدفمند کردن یارانه ها ساکت ننشست و واکنش نشون دادین، میکروفون رادیو فردا به همین دلیل در اختیار شما قرار میگیره.
خواستم خدمت کلی همکاران عزیزم، رانندگان محترم، مطلبی رو عرض کنم که در حال حاضر با این وضعیتی که پیش اومده گرونی گذاره هیچ رای جز اعتصاب وجود نداره. هر کجا هست سعی کنید ماشینتون رو بگیرید کنار پارک کنید، به خاطر همین خود به خود وضعیت بهترازی خواهد شد. من البته شنیدم که اعتصاب در بنادر، بندر عباس، تبریز، بندر بوشهر، اصفهان وجود داره و ایشالله که با همکاری مستمر این وضعیت خاتم پیدا کنه.
ما از این مراجع تقاضا داریم، مگر در زمان طاغوت یک قرون پول نفت گرون شد، 5000 پول کرایه ها رفت بالا، میگفتن این شاه داره خیانت میکنه به این مردم، چرا پول مردم رو بهشون نمیدن، چرا چیزا گرون شده، ولی همه سکوت کردن، همه روشنفکران سکوت کردن، همه مردم رسیدن به جایی که هیچی نمیگه کسی، 600 تومن به پول بنزین اضافه میشه، همه سکوت. اینجا این دیگه این درآمد ملی نیست.
این آقایی که به یاران ها صحبت کرد پدر مردم بودن، مردم رو در بدر کرد. من این کارگرم از گرگان زنگ بزنه، این چی قول قرار با ما کرد؟ چی قول چی کار با ما کرد؟ ما رو آتیش تمام بود تنور کرد، چی رئیس جمهور ما در دل من دیگر این نبود بشله با این گفتارش با این کردارش.
من از خراسان رضایی مشهد زنگ میزنم. شما رو به خدای فکری با حال ما بدبختا بیچاره بکنید. تمام سوخت اجناس اینا رو بهم کردن، دلمون خوش کردن، پیام دادن که ماکارونی 50 تن ارزون شده. 200 تومن تو سرت بخوره احمد نجات.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004224221 1211 13.